أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز از زیارت جامعه کبیره که می‌فرماد عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم و امره الیکم. در محضر ذوات مقدسه اهل البیت علیهم السلام اظهار می‌داریم در این فراز که اون عزم و اراده جدی خداوند در مورد شماست و نوره و برهانه عندکم و نور و برهان پروردگار نزد شماست و امره الیکم و امر و شأن حضرت رب العالمین به سوی شماست. معارف بسیار بسیار متعالی در این فرازها نهفته است که هرچه بیشتر بتوانیم این معارف رو درک کنیم، ارتباط ما با اهل البیت بدون حجاب یا کم حجاب واقع میشه. بالاخره اونها در یه مقام بسیار متعالیان و به اندازه‌ای که بتوانیم معرفت خودمون رو نسبت به اونها اضافه کنیم، ارتباطمون رو میتونیم برقرار کنیم. خب شما در این فراز اظهار می‌دارین عزائمه فیکم، یعنی عزائم و عزم حضرت رب العالمین در شما. عزم به معنی اراده اصلی، اراده جدی. یه وقت از شما تصمیم میگیرید یه خونه بسازید، نمیگن عزم، عزمتون خونه ساختن است، اما در کنارش خب میرین آجر میخرید. آجر که میخرید عزم اصلی شما نیست. عزم اصلی شما خونه ساختنه، اینا میگن عزم. اون اراده های حاشیه ای که منجر به خونه میشه، ایجاد خونه، اون هم میگن اراده. اینجا شما در این فراز میگون که عزم خدا در مورد شماست. یعنی چطوری شما یه اراده اساسی دارید، یه سری اراده های کثیر حاشیه ای، و اراده اساسیتون مثلا خانه ساختنه. اینجا دارید میگون که اراده اصلی خدا در مورد شماست. اون عزمه فیکم، یعنی فدای شما بشم. حضرت رب العالمین اون اراده اصلی شما بودید، بقیه فرعند. اگر به مؤمنینم نگاه میکنه پروردگار، چون جمالی از الطاف شما رو میبینه، اراده کلیش شما بودید که با خلقت شما عملا حضرت رب العالمین خودش رو در آینه به تماشا نشسته است. آینه هیچی از خودش نداره، ولی صاحب جمال رو خوب نشون میده. اهل البیت تنها آینه هایی هستن که جمال حضرت رب العالمین رو خوب نشون میدن. مگه در قرآن نگفت که تمام اسماء خودم رو به آدم آموختم؟ اینجا آموختن که مثل کتاب مدرسه نی، آموختن قلبی است، یعنی نورم را بر جان آدم متجلی کردم و آدم شد خلیفه من. مگه خود اول بحثش نفرمود و از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه؟ من میخوام خلیفه ای رو این زمین بگذارم. خلیفه یعنی چی؟ یعنی نمایاننده مستخلف و آن. این ناظم خلیفه مدیر است، یعنی نمایاننده اون اختیاراتی است که مدیر داره. قرآن میفرماد که من میخوام خلیفه رو این زمین بگذارم. بعد میگه چی؟ میگه که اومدم برای اینکه این خلیفه رو مشخص کنم اسماء رو همه را بهش آموختم. اسماء الهی یعنی حی، قیوم، سمیع. خب اینا را به آدم بیاموزه یعنی چی؟ یعنی آدم قلبش ظرف اینا بشه. خب وقتی قلب آدم ظرف اینا شد، حالا چی نشون میده؟ خب سمیعیت حق را نشون میده، بصیریت حق را نشون میده. پس در واقع انسان کامل آینه جمال خداست. به قول عمان سامانی که گفت به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل بدل. یعنی امیر المومنین جمال حضرت الله رو نشان میدن. شما در این فراز اظهار میدارید که عزائمه فیکم، یعنی اون اراده اصلیش در شماست. یعنی در شماست یعنی چه؟ میگم آقا اراده اصل من است که در این ساختمان است که اینو بپا کنم. میگوید که ای ذوات مقدس، اون اراده اصلی خدا برای خلقت همه هستی این بود که شما را به نمایش بگذاره، که خودش رو در شما ببینه، خودش رو به نمایاند به جمال محمدی صلوات الله علیه و آله. الحمدلله عرفا در این قسمت بحثای خیلی خوبی کردن، چون اصلا میارزه این زیارت جامعه را واقعا باید با نگاه عرفانی نگاه کرد. تا همین فراز شما همین فراز را یه خود روش بمونین، کلی بحثای عرفانی رو همینه. مثلا این شعر را ببینین، بیشتر اینا را عرفا بحث میکنن. میگه نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. میخواد خودشو ببینه، چون که خودش رو باید ببینید. شما چرا پیامبر رو دوست دارید؟ برای اینکه جمال اسماء الهی است. چرا خدا پیامبر رو دوست داره؟ خب برای اینکه خوبی ها رو نشون میده. حالا این خوبی ها اصلش مال کیه؟ مال خودشه. پس در واقع داره در جمال محمد صلوات الله علیه و آله خودش هم میبینه. خدا از این جهت طبق آیه قرآن متکبره. این متکبر بودن برای من و شما یه بدیه. چه ما کجامون بزرگ است که بزرگی بکنی؟ خدا بزرگه، مگه میشه بزرگی نکنه؟ دروغه. و وقت همطور که ما اگه بزرگی بکنیم دروغه، چون دروغه. ما کجا بزرگیم؟ خدا هم اگر بزرگی نکنه دروغه. نه که متکبره. متکبره یعنی به جز خودش به هیچی نظر نداره، کسی نیست که نظر کنه. پس خلقتش برای این است که خودشه ببینه. خب حالا خودشه میخواد در آینه ببینه، نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش، یعنی در جمال غیر خودش خودشه ببینه. خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. حالا شما اگه بخواید که حضرت رب العالمین رو با همه جمال و اسمائش ببینید، باید برید زیارت اهل البیت، جای دیگه خبری نیست. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش در صحرا نهادیم. یعنی اگه ببینید آدم رو خلق کردیم، ما جمال خیش در صحرا نهادیم، خودمون رو داریم به بشریت نشون میدیم. بله، اینجا آدمی که در قرآن هست دوتاست. اون آدمی که این در این سوره، اینجای سوره بقره هست که علم آدم الاسماء کلها، بفرمایید این حضرت آدم است یا آدمی است که حضرت زهرا سلام الله علیها را هم شامل میشه؟ اینجا این آدم غیر اون آدم است که ابوالبشره، یعنی فعصا آدم ربهو یه بحث است. حالا تازه همونم دو تا پهلو داره. در هر صورت یه وقت است حقیقت آدم مطرح است، اون انسان کامل است و بهترین نمونه هاش اهل البیت هست، حضرت زهرا سلام الله علیها است. اون آیه که میگه علم آدم الاسماء کلها، دیگه حوا اینجا نداره. اونجا که میگه به این شجره نزدیک نشین، بحث حوا میاد وسط. یعنی دیگه یه آدمیست و یک همسرش زوجها. اما اونجا که میخواد تعلیم، به بحث تعلیم از فوق حضرت آدم به عنوان اولین آدم سو حوا، اون حقیقت آدم است. بر همین هم مفسری می فرماد اون یعنی محمد صلوات الله علیه و آله. در این صورت خیلی عالمانه شما تو این فراز متوجهید که عزم اصلی حضرت رب العالمین برای خلقت رو متوجه اهل البیت میکنید. عرض میدارین عزائمهو فیکم، خودشون هم یه جمله دارن میفرمان نحنو اصل و کل خیر، اصل همه خوبی ها مایی. چون مگه خدا ارادش نیست همه خوبی ها رو اظهار کنه؟ خب اهل البیت رو باید اظهار کنه. پس خیلی آدم باید خوشحال باشه که زیارت کسایی میره که اراده اصلی خدا در خلقت همه موجودات اینا. بقیه چی؟ تو همون سوره بقره هست قبلش فرماد که تمام زمین و آسمان و مافیها را برای شما خلق کردیم. یعنی پس در واقع چطوری شما این آجر و سیمان و نمیدونم گچ و برای اینکه این ساختمان به پا بشه فراهم میکنید؟ تمام عالم برای این است که اهل البیت به صحنه بیان. حالا هر کس به اندازه ای که نزدیک به اینا باشه، اراده حضرت حق به اونام تعلق میگیره، به تبع. و اون طرف عکسش، اگر به یزید هم میگه میتونی یزیدی بکنی، چرا؟ نتیجهش میشه که حسینش بدرخشد. به شیطان هم میگه میتونی شیطانی بکنی، انذرنی الی یوم یبعثون، به تا یه مدتی فرصت میدم که چی بشه؟ که درخشش اولیا مشخص بشه. یعنی شیطان که وسوسه میکنه درست خودش روسیا میشه، ولی نتیجه دومش هم اینه که اولیای الهی با مقابله با شیطان میدرخشن. تمام عالم برای ظهور اهل البیت هست، منطقی هم هست. همیشه میگن که فاعل برای غایت هر کاری رو انجام میده، علت غایی شنیدین دیگه. یعنی شما این مسجد ها نساختید برای اینکه مثلا یکی پیش از زور بیاد توش بخوابد، درسته ازش میاد، ولی برای این نساختید؟ برای این هم نساختید که یکی بیاد یه نماز سریع بخوند که نفهمد چی میخوند میره، برای این هم نساختید. برای چی ساختید؟ برای اینکه یه ده بیاد یه نماز ناب نورانی بخونن. پس درسته، خب حالا اون که اومد یه نماز سری خوند و رفت چی؟ طور نیست. غایت اصلی و هدف اصلی ساختن مسجد این نبود، ولی این هم زیر سایه این نحوه ساختن نماز شخون. اونی هم که اومد خوابی طور نیست، ولی غایت این مسجد این نبود. غایت خلقت ظهور اسماء الهی است به شکل جامعیت، یعنی در یک کس ملائکه هم اسماء الهی دارن، ولی ملائکه خلیفه خدا نمیشن. چرا؟ چون خدا یک چیز است، یک حقیقت است که سمیع و بصیر و علیم و قادره. پس خلیفه اونم باید یک شخص باشد که تمام این صفاتو داشته باشه. ملائکه اینجور نیستن. یه ملک ملک محییه، یه ملک ملک ممیته. پس خلیفه خدا حتما باید انسان باشه که جامع اسما باشه و انسان کاملا باشه. حاصل قضیه این که پس شما یه کلمه میگید، ولی ببینید چقدر پشتش فکر و معرفت خوابیده است که عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم. نور حضرت رب العالمین و برهان حضرت رب العالمین نزد شماست. تو خود قرآن آیه 174 سوره نساء کمک میکنه که ما ببینیم این نور و قرآن، نور و برهان چیه. اونجا خداوند می‌فرماد قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. میگه ای بشریت، ما برای شما برهانی از طرف پروردگار اومده است. برای شما برهانی از طرف پروردگار اومده. خب از طرف پروردگار برای ما چی اومده؟ قرآن اومده. ولی چرا اسمش اینجا میذاره برهان؟ بعد ادامه رو ببینیم. و انزلنا الیکم نورا مبینا و به سوی شما نازل شده است نور مبین. چی برای ما نازل شده است؟ انا انزلناه فی لیله، باز قرآن. پس معلوم است دو تا صفت برای قرآن به کار برده است، یکی نور یکی برهان. وقت مفسرین خیلی قشنگ میفرمان برهان اسمش روش است دیگه، یعنی حجت برای مخالفی. یعنی قرآن از یه جهت برهان است. برهان است یعنی چه؟ یعنی حجت است که مخالفین دین و دیانت روشن بشه براشون که حق با ماست. اما نور است برای تابعین دیانت که راه را پیدا کنند و جلو برند و کامل بشند و مراتب عالیه را طی کنند. شما در این فراز عرضه می دارید که نور پروردگار و برهان پروردگار نزد شماست. یعنی اگر کسی بخواد که راه را درست برد، خب باید که سراغ شما بیا، جای دیگه خبری نیست. گاهی من تأسف میخورم واقعا، دیدم که مردم دنیا، بزرگان دنیا روی این مهدویت ما خیلی حساسند و علاقه عجیبی دارن. یعنی شاید بگم چندین برابر ما بزرگان دنیای غیر مسلمان رو مهدویت کنجکاوند. بعد یاد خودم افتادم که ما یه زمانی این متون بودایی را، متونای خوب، متون خوبی دارن، دیدم که ما هم یه همچه علاقه ای داشتیم. یعنی حتی مثلا من کنفسیوس و لائوتسه و اینا را خیلی خوب میخوندم، با علاقه هم میخوندم. بعد به این نتیجه رسیدم که گویا انگار آدم اون چه که پیششه رو اول اجر نمینهد. واقعا اینهایی که به مهدویت که یک انسان کلی در عالم هست و همه عالم در مدیریت نورانی اونست و نهایت عالم به ظهور اوناست، این یک عقیده منطقی بزرگ است. ولی گاهی ما اینقدر برامون عادی شده است که اصلا نمیفهمیم اینا باید پاس بداریم. اون حالتی که خودم برای بودا یه زمانی پیش اومده بود رو حس کردم، اینام که بیرون دینن مهدویت و یه همچی احوالاتی نسبت بهش دارم. خب حالا ما خودمون چی؟ ما این عقیده منطقی رو چقدر پاس می‌داریم که آقا نور خدا پیش ایناست؟ یعنی اگه می‌خوای یه مسیر رو طی کنی و درست برسی همینه. حالا مقایسه کنی، خب بنده مثلا خب بودا خوندم، کنفوسیوس خوندم، لائوتسه خوندم، مثلا مقایسه می‌کنم، همچه که خوب خوب به اون چیزایی که اونا میگفتن میرسیدیم، تقریبا به هیچی نمیرسیدیم. آدمی راستگو میشدیم. نه اونا که تو چی میگن، ما را توصیه به کفر زندقه نمیکردن. مثلا شما بودا را که میخوندین، بودا چند فراز خیلی خوب داره، یکی سختی کشیدن است، خود چیز بعدی نیست، صداقته، دنبال رزق نرفتن است. جالب است، یعنی اون اصلا دنبال بودایی واقعی میگه نه، من وظیفه‌مو نسبت به طبیعت انجام میدم ولی دنبال رزق نمیره. انحرافاتش جداست، اصل بود. خب حالا همه اینا رو که انجام بدین چی؟ هیچ. آیا اینا رو انجام میدین برای رجوع به خدا، یا اینا رو انجام میدین که خودتون یه آدم وارسته بشین؟ میشیندم ولی دیگه هیچ. به شدت در بودا آرامش و سکوت و اینا توصیه میشه، به شدت. عجله زهر حلاحل است در بودا. خب حالا عجله نمی کنی، راست هم که میگی، نمیدونم ابدا فکر آزاد، چون از هم میگه دنبال رزق نمیرم برای اینکه یو از تو میقاپم، من فقط در خدمت طبیعتم. خب همه اینا رو که انجام دادی چی میشی؟ هیچ. حواست دونید هیچی. ما همه اینا رو انجام بدیم که روحمون آماده بشه رجوع الالله داشته باشیم. اینا رجوع الالله به کل ندارن، خیلی عجیبه. هیچ فرق بودایی با اروپایی نمی کنن. اروپا هم که میگم فرهنگ مدرن تر، میگم مسیحیت منظورمه، ببینید اینا توصیه های اخلاقی دارن، اما برای این که تو الان از نظر روانی آرام بشی همین. ما میگم آقا ما یک حقیقتی در عالم هستی داریم، حضرت احد، میخوایم رجوع کنیم به اون. نورهو یعنی مسیری که ما را به اون میرسونه. اندکم، حالا این راز اندکم ببین چقدر عجیبه. تقریبا امروز من نظرم است بسیار گرفتاره. شما همین بیچارهای بیچاره بیچارهایی که بلند میشن از اینجا میرن اروپا، بعد نه اونا راست که میگن، تقلب هم که نمیکنن، میگن بعضی ما مسلمونم، نوش جانت، برو این مسلمون رو بخور، بعدم برو جهنم، فقط درک جهنمت کمتر است. یعنی اگه کسی راست بگه، دزدی هم نکنه، دروغ هم نگه، فقط برای همین این جهنمیت، این مشرک است یا موحد؟ موحد یعنی قطبش حضرت احد باشه، یکی بگه این اروپایی‌ها که دروغ نمیگن و نمیدونم تقلب هم نمیکنن از ما مسلمان‌ترن، از تو مسلمان‌ترن که مسلمان نیستی. مسلمانی یعنی رجوع به حضرت الله و انس و حضرت الله. راست میگیم، تقلب نمی کنیم برای اینکه رجوع داشته باشیم، اونا برای اینکه بهتر بتونن آخر داشته باشن. نه مگه عقلانم هستا؟ به قول آقای شریعتی قشنگ میگه، میگه به سر عقل آمدن. یه سخنرانی داشت ایشون یه زمانی که ما جوان بودیم به نام به سر عقل آمدن سرمایه داری. گفت سرمایه دارا برای اینکه بهتر بچاپن باید حقوق بیکاری بذارن. حقوق بیکاری ظاهرش مال بیکاراست، اما اصلش مال سرمایه داراست که طغیان نکنن، کشور بزنن به هم. دقت باید بکنیم که آخر رو آباد کردن غیر این رجوع الالله. شما میرید در محضر اهل البیت و خوشحالید که زیارت مقامی رفتید که نور خدا دست ایناست، شما را به طرف حق میبرن، به طرف خودشون هم که نمیبرن که. و برهانهو، شما اگه امروز خدا میدونه، بنده اینا با تمام قوت میگم، امروز اگه خواستید درست ثابت کنید حق با شیعه است و غیر شیعه منحرفن، فقط به روش اهل البیت میشه که میگه برهانهو هم اندکون. ببینین و گفتیم برهان یعنی ثابت کنیم که رقیب خطا میره. میگه مسیر اهل البیت خیلی مسیر عجیبیه. یکی از آقایون میفرمود که من در محاجه با یکی از کشورهای اهل سنت یادم رفت، انگار نیجریه را میگفت، میگفت 500 تا را مسلم شیعه کردم. نیجریه میدونی که 90 خورده درصدشون اهل سنت. گفت یه نکته گفتم، گفتم ببینین ما هر دو مسلمونیم، ولی مسلمونی آقای سید حسن نصرالله و آقای احمد نژاد رو با مسلمونی رهبران عرب مقایسه کنید، کدومش اسلامی تر خودتون میدونید؟ موقعش اصلا نرفتم تو اون بحثای نم کلامی و اثبات و امامت و روایت و قدیر رو بحث کنم. گفتم اینا اصلا نمیشه با مردم که نمیشه اینجور بحث کنم، اون بحثای آکادمیک علمی مدرسه است. گفت اینا هی خوب جا انداختم، گفتم این اسلامی که اینا دارن از خودشون نیست، اینا اسلامشون از اهل البیت است. بعد ازشون همینا پرسیدم، گفتم اسلام امام صادق و اهل البیت بهتره است یا اسلام غیر اهل البیت؟ این اصلا مشهور است این جمله داشت میشه. ما شیعه بگیم دردسر برام درست شد. ما همیشه میگم آقا اسلام اهل البیت و غیر اهل البیت، اینجوری بهتر. گفت 500 تا را با همین قاعده من شیعه کردم و راحت هم میپذیرفتن که آره این اسلام بهتر است. خب این کجاست؟ اینه میگن برهانهو اندکون، برهان خدا نزد شماست. بعد اظهار میدارین و امرهو الیکم. من قبل از این که برم، این یه روایت خیلی خوبم اینجا هست، این آیه که عرض کردم، آیه 174 سوره نساء که فرمود قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، که برای شما برهان پروردگار اومده است و نورش نازل شده. از حضرت صادق علیه السلام داریم که البرهان محمد صلوات الله علیه و آله و نور علی علیه السلام. اینم جا حرف داره با، یعنی یه وقت میخوان ثابت بشه این دین حق حضرت نبی الله با معجزه و اینا ثابت کردن. خب حالا یه وقت یه دستتون رو باید بگیره برن ببرن، اهل البیت میان کمکتون. درسته هر کدوم اینا هم برهانن هم نور به دلیل همین فراز که میگوید و نورهو و برهانو اندکم، ولی به طور مشخص نبوت تجلی برهان است، ولایت تجلی نور. و امرهو الیکم و اظهار می‌دارین در محضر اهل البیت که امر خدا به سوی شماست. از فرازای مهم این زیارت است. امر و شأن الهی به سوی شماست یعنی چی؟ حداقلش این جور معنی کنیم. حالا حضرت رب العالمین اگه امر و اراده ای داره برای این عالم از چه طریقی انجام میشه؟ از طریق اهل البیت، اینا واسطه یه فیضن در عالم. یعنی مگه ما نمیگم که امام زمان سبب المتصل بین الارض و السماء؟ واقعا اینجوره. فرقش فقط اینه که ما گاهی وقتی میگویم اهل البیت یا امام زمان سبب متصل واسطه متصل بین ارض و سما است، شخص رو در نظر میگیریم به جای شخصیت. و این یه مشکلات است. مردم عادی اینا رو به زحمت میفتن. در روایت داریم که طرف اومد خدمت امام صادق گفت شما واسطه فیضی؟ حضرت گفتن کی گفته؟ گفتن فلانی. گفتن لعنتش کنه خدا، مگه شما واسطه فیض نیستید؟ مثلا میگن اینا برای مردم عادی که فکر کنن یه آقایی با این ریشه سیبیل این واسطه فیضه. خب این که معلومه نمیشه. واسطه فیض یعنی تمام عالم مادون خلقت در قبضش باشه. این باید یک حقیقت آسمانی باشه، نه یه آدم گوشت و پوست و استخوان. اینا مردم متوجه نمیشن. اصلا بین حقیقت نوری اهل البیت و جسم مبارکشون که محل تجلی اون حقیقته مردم تفکیک نمی کنن. درسته این جسم مبارک الان مظهر اون حقیقته، ولی مردم عادی که اینا رو تشخیص نمی دن. فکر کنن یه جسم است یه روح. جسم من و روح من هیچ وقت نمی تونه حقیقت عالم باشه. اونا یه نور عظمت دارن که امام صادق میفرمان فوق جبرائیل و میکائیل است. میفرمان اون نور عظمت که ما باش ارتباط داریم فوق جبرائیل و میکائیل است. حالا شما حساب کنید جبرائیل حالا یا عزرائیل در تمام هستی حاضر است. یعنی حضرت عزرائیل اگه بخواد جون بنده را بگیره که همه حالا معطل نیست که اول جون منه بگه بعد جون شما را، در تمام هستی حاضر است، در یه لحظه جون همه را میتونه بگیره. این نحوه حضور داشته باشی. حالا اون ملکی که با حضرت ارتباط دارن از جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل با این همه حضور بالاتر است و حاضرتر است. این دیگه یه شخصیت است، نه یه شخص. تجلیش در یه شخص است. خب حالا شما در این فراز اظهار می‌دارید که و امره الیکم، امر خدا به سوی شماست. یعنی اول به شما میرسد به عنوان اون حقیقت عظما و بعد از طریق اون نازل میشه بر همه. پس در واقع اینجور بگیم که عملاً تمام اختیاراتی که پروردگار کرده است از طریق شما به عالم میرسه. یعنی امره، اراده و اختیارش از طریق شما به عالم میرسه. نه اصطلاحا هم میگن تفویض. تفویض یعنی خداوند تفویض کرده است به اهل البیت ارادش را. حالا اینا میتونن که مرده را زنده کنن؟ خب آره، وقتی ما فهمیدیم اینا واسطه بید. تمام اموراتی که حضرت رب العالمین برای بشر فرستاده است و از طریق اینا فرستاده است، از طریق حقیقت اولیاء الهی. خب پس امورات عالم در قبضه اینا قرار میگه. این مشکل است فهمش، ولی اگه فهمیدیم یک برکت بسیار بزرگی در معارفمون ایجاد میشه. مردم معمولی نمیدونن که خداوند ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. خداوند بین خودش و عالم و واسط و واسطه هایی داره و انسان اگه بتونه با هر واسطه درست برخورد کنه نتیجه میگیره. چطوری شما اگه بگون که ما خدا ساقیست دیگه آب نمیخوری خب از تشنگی میمیری. بنا نشد اینجوری عمل کنی، بنا شد خدا ساقی باشد از طریق آب تو را سیراب کنه. خب تو بقیه من ترادم هم همینطوره، بناست خداوند بین خود شما واسطه های قرار بدهد، به دلیل اینکه علو ذات پروردگاری اقتضا میکند که واسطه باشد. رو اینش بمونید، اون ما کاری نداره. مثل وهابیا، این وهابیا بدبخت روسیا، یعنی چه واسطه میخوایم چیکار؟ شرک هست، شرک هست، غرق حماقت هست. از اگه من بشینم برای شما بگم دیگه از این کم، یعنی از این نزدیکتر شدن به شیطان وجود نداره. شیطان میدونین که میگفت که خلقتنی من نار، خودت ما را خلق کردی از آتش. این وهابی هم همین هم میگن، همه کار رو خدا مستقیم میکنه. نمیفهمن که این نتیجهش این میشه که دیگه شما دنبال مظاهر نیستین، دنبال وسائط نیستید. سوال این که شما میبینین بعضی این وهابی ها سعی نمیکنن خودشون از اخلاقشون رو پاک کنن تا لطف خدا برسه، فکر کردن هر دنبیل خدا هر کاری خواست میکنه. این که میبینین ما میریم زیارت ائمه را واسطه میکنیم، چون معتقدیم که عالم طور ایجاد شده که هر لطفیش از دریچه خاص میاد. همینطور که در تکوین ما که میبینیم شما کوچکترین لطف خداوند رو منهای وسیله خاص ندارید. ساده تر از یک گل خدا زیباییشو با چی نشون میده؟ با گل. یکی میگه من کاری به گل ندارم، زیباییشو میخوام ببینم، تو آخر عمرت محرومی، هیچی هم نمیبینی، گل رو ببینم منتقل بشو. همه عالم بر اساس وواسط است. عارف بزرگی هم که مثلا از وواسط متوسط عبور میکنه، از وواسط عالیه استفاده میکنه. بله، یکی به یه جایی میرسه که دیگه با نور امیرالمومنین امورش انجام میده، خوشا به حالش. اما منهای امیرالمومنین یعنی توهین به خدا، یعنی خدا همین دمی دسته، خدا دمی دسته میگه میشه که بشه همطور راحت بهش نزدیک شو. خودش اومده است، واسطه های گذاشته است تا ما را محروم از خودش نکنه. خب حالا شما اصطلاحاً گفته میگن تفویض، یعنی افاضه کرده است امر خودش رو به اولیاء خودش، به اهل البیت. خوشا به حال اونایی که این سیر را میشناسند و میرن عاشقانه نتیجه میگیرن. شما حساب کنید، داریم هم کم داریم. البته بعضی ها میگن ما کاری به زیارت نداریم. من بعضی ها را میشناسم، یعنی ما کاری به زیارت نداریم، زیارت میخوایم چیکار؟ با خدا عبادت میکنیم. وقتی میشین ندادم، شما یه خورده دقت کنید اصلا روحش چقدر خاکیه، چقدر کدره، اصلا نه صفایی نه معنویتی. حالا بفرما آقا، پس تو اگه با خدا ارتباط داری که باید جنس اهل البیت میشدی، چرا جنس شیطان شدی؟ شیعه هم هستند همین. حالا تو ذهنت هست این قرویون طور نیست اسمشون رو بیاریم، چون اینا منحرفن. حالا چه اون آقا که فوت کرد، چه بچهاش پسرش، نه اینا منحرفن کاملا. یعنی فکر کردن که خیلی، گفت آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد، به ناشد چکار کنیم؟ گندم را آرد کنیم، این وارونه شد. اون که نمیشه که شما باید از طریق اهل البیت به خدا برسید، بعد گفتیم ما اهل البیت میخوایم چیکار؟ احترام میذارن به اهل البیت تا به عنوان که واسطه فیض و اینان، نه سرشون نمیشه اینا رو، اصلا نظام عالم رو نمیشناسن، نه نیاز نداریم، خودمون میتونه تو. بعد نتیجهش اینه که نگاه کن، اولین چیزی که هست کپیه آمریکا. تو از سیاسی میدونین که اینا معتقدن که آمریکا ما باید در نظام اجتماعیمون دخالت نکنیم، غرب پیشرفته است، اونا بیان برنامه در نظام فردی مساوی میشه. قرویون میدونی همین آقای بازرگان اومد رفت نائین، چون آقای قروی مال نائینه دیگه، آقای بازرگان روز که زنده بود اومد رفت نائین به پابوس آقای قروی، و الانم جزء به جبهه چی میگن نهضت آزادی ملی مذهبی هم. خب بفرمان این عشق خدا چرا شما را مثل وهابی ها تو بغل آمریکا قرار داد؟ دوتاشون هم وهابی ها میگن شرک هست تو بغل آمریکا اون روبرو ملت های مسلمان واسدن، اینا هم روبروی ما واسدن. اینقدر که به صدام تو جنگ کمک کردن به مردم کمک نکردن. حتما سندش ها بعدا خب معلوم شد دیگه. خب پس معلومه یه مرضی تو این عقیده است که آدم اهل البیت رو که واسطه فیضن و آدم رو به خدا میرسونن تا صفات خوب الهی پیدا کنیم مثل حضرت امام، خب اینا بذاریم زیر پا، خب نتیجه نمیگیریم. وقت دونه حالا دیگه رو این خیلی نگیرم. این فراز بحث زیاد شده است تو شرحایم که من دیدم مفصلا بحث شده است، ولی انشاءالله همین بتونه ما را به یه جایی برسونه که وقتی ما میریم زیارت و میسیم در محضر اهل البیت میگم و امره الیکم، دلمون یه گواهی خوبی بده که آقا امر خدا از طریق شما به ما میرسد، فدادون بشیم. خداوند از طریق شما با ما سخن میگه، خداوند از طریق شما ما رو هدایت میکنه. و واقعا اینا شما تو زیارت نمیبینید. من فکر میکنم اگه زیارت برای بشر نباشد، زیارت اهل البیت هدایت نیست. من که فکر میکنم نمیشه، یعنی نمیشه کسی زیارت نره و مزه هدایت الهی را بچشد. شوخی نیست. امام صادق اصرار دارن که اگر میفرمان اگر نرید زیارت جدم امام حسین به ما جفا کردید. حالا مثال امام حسین چون اون زمان حالا ما مشهد داریم، نمیخوام حالا بگم حالا حتما باید زیارت امام حسین رفت. زیارت اولیاء الهی تا راه رجوع به خدا را به قلب ما بنمایاند. خب اینا تو تجربه هم آدم میفهمه که تا زیارت نباشد انگار رجوع الالله نیست، یه خیالات هست، یه اراد، یک نیست، یه باور هست. شیطون هم که از این باور را داشت، شیطون هم که قبول داشت خدا هست. ولی این که آدم هدایت بشه به سوی خدا، این فراز را شما میرین میگون فدادون بشم و امرهو الیکم، اون امر هدایت خدا که باید به ما برسد از طرف شما میرسد. خدایا به حقیقت اهل البیت آن نور و برهان و هدایت الهی را از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.